بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای کشیاری، ان شاءالله هفته خیلی خوبی باشه براتون. متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خداحافظ.
نه نمیشه از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد. مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد. مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن. دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آرومه با تو، نبینم گریه ها تو.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، 31:06 صبح گذشته. امروز ویژه میخوایم به کشاورزان نازنین سلام کنیم، اونهایی که واقعا زحمت میکشن، عرق جبین و کد یمین برای به دست آوردن یک محصول واقعا دلچسب و سالم و انشاءالله با برکت، با زمینی که خداوند متعال انشاءالله رزق و روزی فراوان در اون برای شما قرار داده. و اینجا میطلبه دیگه مدیریت درست، دیگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، فقط میمونه یه مدیریت شایسته و درست، یه هماهنگی بین بخشی که ایشالا این محصول که با این رنج و زحمت داره اتفاق میفته و به دست میاد، به درستی هم به بازار و سفره‌های مردم با قیمت مناسب برسه. شما به ما بگید که چقدر با کشاورزی قراردادی زنجیره هوشمند از مزرعه تا بازار موافق هستی؟ اگه شرکتی، نهادی، ارگانی، سازمانی، وزارتخونه بیاد در کنارتون قرار بگیری، بخشی از هزینه‌ها رو بده، قرارداد ببنده که محصولتون رو دریافت میکنه، اینجوری وارد چرخه کشاورزی میشید یا خیر؟ 30 36 37 22 65 25 25 25. کشاورزی قراردادی یه سبک و رویکرد جدید در کشاورزیه که در اون کشاورزان و شرکت‌ها یا خریداران از قبل بر سر خرید و فروش محصول توافق می‌کنن که این توافق هم شامل قیمته، هم مقدار محصول، هم زمانش و هم استانداردهای کیفیت محصول. به بیان ساده تر در این سبک از کشاورزی، کشاورز متعهد میشه که محصول خاصی رو با مشخصات حالا معین توی زمان مقرر تولید کنه و به طرف قرارداد تحویل بده. خریداران یا شرکت‌های طرف قرارداد هم متعهد به خرید محصول بر اساس شرایط توافق شده میشن. همونطور که گفتیم، کشاورزی قراردادی یک رویکرد نوین در زنجیره تامین محصولات کشاورزیه که با هدف ایجاد ارتباط مستقیم و هدفمند بین کشاورزان و خریداران از مزرعه تا بازار شکل گرفته. این سبک از کشاورزی با ایجاد یک قرارداد از پیش تعیین شده، مخاطرات بازار و تولید رو کاهش میده، به افزایش بهره‌وری و سودآوری هر دو طرف هم کمک میکنه. کشاورزی قراردادی همچنین نقش مهمی در تضمین امنیت غذایی و افزایش درآمد کشاورزان داره، ضمن اینکه به خودکفایی غذایی و تنظیم بازار هم خیلی میتونه کمک خوبی کنه. حالا محصول مازاد هم داشتیم، با تجربه این کیفیتی که در کشور هست، این عزیزان و تاجران بخش خصوصی هم وارد کار میشن، یه محصول با کیفیت رو به موقع صادر میکنن، عرضشو میارن تو مملکت. خب پیامک های شما برای ما راهگشاست. ببینیم نظر دوستان عزیزمون، مردم شریفمون چیه. 3036-37 اگرم دوست داشتید صحبت کنید به نوعی درد و دل، 22-65-25-25 در اختیارتونه. بریم گزارش خانم علاقه‌مند رو بشنویم.
به نظرتون مهمترین مشکل کشاورزا تو فروش محصولشون چیه؟
اینه که ازشون ارزون میخرن نسبت به فروششون.
راهکاری که براش تالو در نظر گرفتم و شما شنیدین چی بوده؟
شنیدم که یا بار دستش میمونه یا زیر قیمت باید بده. بهترش هم اینه که پیش خرید کنن ازشون.
کی پیش خرید کنه؟ دلالای بازار یا دولت واسطه بشه؟
دولت واسطه بشه، محصولشون رو قبل از اینکه در بیاد محصولشون رو بخرن ازش.
خب خیلی عالی. سلام علیکم. سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه روزی نو. آقا خیلی متشکرم ازتون. امروز تو بخش گزارش برنامه یه میوه فروشی رو با من گفتن که خودشون باغدار هستن و محصول خودشون رو هم کنار محصولات دیگه‌ای که توی حالا مغازه دارن میفروشن. بریم سراغشون ببینیم که چه جوابی رو به سوالات ما میدن. با من همراه باشین. آقا سلام، شما صاحب اینجا هستین؟ به من گفتن شما باغ دارین، درسته؟ به من بگید باغ چی دارین؟
گیلاس.
به من بگید که تاله شده که این شرایطی پیش بیاد که محصولتون زیر قیمت بدین یا اینکه رو دستتون بمونه؟ تاله پیش اومده این اتفاق؟
نه
برای کشاورزای دور اطرافتون
نه چون؟ اونجا میخرن گیلاسشون، میخرن گیلاس خوبه. میخرن.
اگه دولت با یه شرکت مطمئنی بیاد یه قرارداد با شما ببنده، خب بعد بگه که بیاین با هم مشارکتی این کار کشاورزی رو انجام بدید، هزینه های شما رو من میدم و شما هم کار باغمون رو انجام بدید، حاضرید این کار رو انجام بدید؟
چیه این کار رو انجام نمیدن؟ این مال جای عمده است.
نه منظورم اینه که حاضرید این طرح رو باهاش اجرا کنین؟
آره مشکل نداره.
چرا آره؟
خوبیش به اینه که به قیمت میخره، به قیمت هم میفروشه، دست دلال نمیفته، دست بارفروش نمیفته.
چند ساله باغمونی؟
من از بچگی دیگه باغبون بودم.
الان چند سالتونه؟
55.
ایشالله که بچرخه.
زنده بشه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از بخش گزارشمون، همچنان ما همراه باشین. بازم یه بخش دیگه از گزارشمون باقی است.
باغ سیب، باغ انار، شکوفه بارون بهار، عطر گل، عطر چمن، کاشکی بیادش یار من، کاشکی بیادش یار من. باغ توت، باغ هلو، بگو از عشق من، بگو برگ بده شاخ بکش، از حال من بگو بهش، از حال من بگو بهش، از حال من بگو بهش، از حال من بگو بهش. باغ خواب، باغ خیال، شکوفه های پرتقال، یه تاج گل میدم به یار اگه بیادش با بهار، اگه بیاد اون که میگم سبز میشم غانچه میدم، به گوش یام و سنسترم نازکتر از گل نمیگم. کاشکی بیادش یار من، کاشکی بیادش یار من، کاشکی بیادش یار من، کاشکی بیادش.
صبح خیر، امیدوارم که سلامت باشید و زمین با برکت باشه و محصولتون پربار و ایشالله که بتونید به خوبی و شایستگی و درستی محصولتون رو بفروشید، پولش برکت کنه براتون، این خستگی از جان و تنتون رها بشه و خوش و حالتون که در یک هوای دلنگیز و دلچسب صبحتون رو آغاز کردید. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نکنید. سامانه پیامک 3036-37، شماره تلفن 22-65-25-25. کشاورزی قراردادی یه راهکار نوین و مؤثر در توسعه پایدار بخش کشاورزی، توسعه‌ای که با تضمین بازار و کاهش خطرهای مالی همراهه، اصلا میتونه به بالا بردن کیفیت محصول هم کمک کنه. این ویژگی توی شرایط پرچالش امروز و این نوسانات بازار داخلی و جهانی خیلی میتونه بیش از پیش اهمیت این شیوه از کشاورزی رو برای ما روشن کنه. اگر ما یه بخش عمده ای از محصولاتی که از بین میره سر زمین و به بازار نمیرسه رو هم بتونیم نجات بدیم، هم با قیمت خوب در بازار داخلی و بازار خارجی به فروش برسونیم، چه بسا از سود اون میتونیم به سمت و سوی توسعه صنعت کشاورزی هم پیش بریم و این کشاورزی مدرن و نوین رو مبتنی بر تکنولوژی برای کشاورزان عزیزمون داشته باشیم که دیگه ماشینالات خوب و بروز و مطمئن در اختیارشون قرار بدیم، این مشکلات آبیاری ها هم حل بشه. همه اینها اتفاق میفته اگر مدیریت درست باشه، اگه ما بخوایم.
من الان شنونده رادیو شما بودم در مورد کشاورزی. من کشاورز هستم. ما پارسال خرمالود که داشتم، یعنی یه جوری شد که مثلا ماشین ریختیم دور، چون فروش نمیرفت، پول کارگر در نمیمد. طبیعتاً اگر دولت بیاد اینا بخره، 100% هم میتونه برای شهرهای دیگه که اونا جاهایی که ندارن ببره و خیلی هم برای مردم خوبه، هم برای ما. اونا هم که دلال بازی در میارن، میخوایم هزینه کارگر بدیم که اون میباره بچینه در نمیاد، بس مجبوریم نچینیم.
چه موضوع خوبی رو عنوان کردی. واقعا کشاورز مظلوم واقع شده، زحمت میکشه، بی آبی و مشکلات و شب نخوابی و از جان مایه میذاره، ولی سودش همیشه دلاله. ولی اگه دولت بیاد شرکتی تأسیس کنه، برنامه‌ای اینا رو تنظیم کنه، به موقعی که پولی میخوان بهشون بده، رسالشون جنسشون رو بخره، بهتر از واسطه و دلاله، چون که دلال فقط بگه چی به خودشه.
داستان کشاورزی قراردادی در تمام دنیا داره اتفاق میفته، یعنی این نیست که حالا ما یه نگاه و روی کردی نسبت بهش داشته باشیم. اگر بخوایم یه کوچولو فرامرزی به این موضوع نگاه کنیم، فاو 3 جلد کتاب مفصل در مورد کشاورزی قراردادی منتشر کرده که توی کشور ما متاسفانه اغلب کشاورزی قراردادی با قرارداد کشاورزان اشتباه گرفته میشه، در صورتی که این مفهوم بسیار وسیع و پیچیده است، نیاز به برنامه‌ریزی داره، مدیریت دقیق داره و در واقع خیلی از کارخونه هایی که توی کشورمون دارن فعالیت میکنن در زمینه صنایع غذایی 70-80 سال هر کدومشون حداقل سابقه دارن و میتونن این کار رو انجام بدن. این سندیکای صنایع کنسرو ایران اگه بخواد فعالیتش رو انجام بده در زمینه گرفتن این محصولات، میدونید چه اتفاق و انقلابی در صنعت غذایی میشه. ما خیلی از این سیب‌های صنعتی که در کشورمون تولید میشه به خاطر نداشتن یخچال‌های صنعتی از بین میره، کنار زمین گندیده میشه و یه صحنه‌هایی رو ایجاد میکنه آدم دلش کباب میشه. واقعا میطلبه دیگه یه نگاه حرفه‌ای داشته باشه.
به نظر من این که حالا شرکت‌هایی یا دولت بخوان با کشاورزا در رابطه با محصولاتشون حمایتشون بکنن، این خیلی بهتره تا اینکه اون واسطه هایی که حالا به دلایل مختلف با توجه به نداشتن توان مالی کشاورزان برای تامین هزینه های حالا برداشت، بسته‌بندی، انتقال، میان تمام اون حقی که باید به کشاورز برسه رو خودشون خیلی بیشتر از اون چه که باید خودشون میگیرن و کشاورز میمونه با این همه زحمت و درآمد بسیار پایین. اگر این اتفاق بیفته، یعنی یک حمایت لازم وجود داشته باشه، کشاورزا میتونن هم تامین مخارج خانواده رو داشته باشن، هم درآمدی داشته باشن، یعنی اون انگیزه و توان که لازمه رو به دست میارن و خیلی بهتر هم میتونن کار کنن.
من ارزمی هستم از فارس، کشاورزی دارم، باغ دارم. عرضم به حضورتون که بله، همچنین چیزی تقریبا هر سال داره اتفاق میفته. ما محصول برداشت میکنیم، بعد هزینه های زیادی رو پرداخت میکنیم، موقع فروشش قطعا ضرر میکنه. این برنامه هر ساله. سال گذشته من قرارداد بستم، گندم کاشتم 4 هکتار حدودا ضرر کردم، چون هزینه ها با اون چیزی که دولت از ما میخره اصلا برابری نداره. یا امسال مثلا ما درخت مرکبات داریم، انار کاشتیم، اصلا کلا قصد برداشتش نداریم.
خب صبحتون بخیر باشه. یه رو به هفت صبح راجع به این موضوع تا هشت صحبت میکنیم. خیلی فرصت خوبیه ها کشاورزان عزیز صحبت کنم، مسئول مشکلاتشون رو بگم، چون حتما مسئولین و کارشناسان رو میاریم، گفتگوی مفصل داریم راجع به این موضوع که چرا این کشاورزی قراردادی توی کشور ما پا نمیگیره حرفه‌ای، که راجع بهش خیلی میشه صحبت کرد. 30 36 37 و 22 65 25 25 در اختیارتونه، با ما باشید.
سلام عاشقان بر جاودان، خورشید زرین خراسان خراسان.
روزی نو رو آغاز کردم برای تلاشی دوباره.
ببین صبح اومده باز میدرخشه، خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه. چشمای معصوم، چشمای معصوم.
روزی نو رو آغاز کردم برای حرکت و پویایی. از سر گرفتم امروزم را تا از خوان نعمتهای بیشمارت به دنبال روزی نو باشم.
دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از نو، بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو.
خب صبحتون بخیر باشه. امروز 21مین روز از تابستون تیر ماه و در تقویم ملی کشورمون روز عفاف و حجاب نامگذاری شده. یه سلام ویژه بگیم به بانوان عزیز سرزمینمون، به شمایی که ریحانه خلقتین و تجلی زیبایی و مهر پروردگار، و امیدواریم که این روز هم بر همه بانوان عزیزمون مبارک باشه و در یک فضای امن و راحت مثل همیشه بتونن در همه عرصه‌های اجتماعی فعالیت کنن. این سالهای اخیر، خاصه سالهای بعد از انقلاب، یه نگاهی که با آمار میکنیم میبینیم که به جهت ایجاد این فضای راحت و مطمئن خیلی از بانوان عزیز کشورمون وارد دانشگاه ها شدن، عرصه های مهم علمی و کرسی های مهم علمی به اونها اختصاص داده شده و این مایه فخر و مباهاته و نشون میده که این حجاب محدودیتی نیست و مسئولیته و اگر به درستی و شایستگی باشه و اجرایی بشه در کشور عزیزمون، خیلی میتونه زمینه ساز رشد و ترقی و امنیت و آرامش و بانوان عزیزمون باشه. خانم دکتر خزعلی با ما هستن، استاد محترم دانشگاه، تا در خصوص اهمیت این روز برای ما صحبت کنن. خانم دکتر سلام.
سلام
علیکم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. صبح خوبی رو آغاز
کردم. متشکرم، صبحتون بخیر باشه. توضیح و صحبت شما رو بشنویم. شما بیشتر با جامعه دانشگاهی در ارتباط هستید و سالهای اخیر میبینیم که دختر خانمهای نازنینمون، بانوان پر استعداد کشورمون، چقدر خوب عرصات علمی کشور رو فتح کردن، اگر بخوام واژه درستی انتخاب کنم، و چقدر خوش درخشیدن. حجاب محدودیته؟
بله، مقدمه خوبی رو مطرح فرمودید که حقیقتا زنان ما در عرصه های مختلف به خوبی درخشیدن، در عرصه های ورزشی، در عرصه های علمی، در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی، و نه تنها حجاب محدودیت نبوده، بلکه باعث و در واقع انگیزه ای برای حضور بیشتر بانوان و خانواده هایی بوده که شاید تقییداتی داشتن که اگر این حجاب نبود مانع حضور اونها در اجتماع می شد. یعنی حقیقتا انقلاب اسلامی شرایطی رو فراهم کرد که همه اقشار مختلف بتونن در حیطه های مختلف وارد بشن و حضور پیدا کنن. مثلا در عرصه ورزش شما می بینید با وجود اینکه ممکنه اونجوری به نظر برسه که بعضی از پوشش ها حرکت رو و نوع حرکت رو یه مقدار با خلل مواجه میکنه، اما شاهد پیشرفت زنان کشور ما نسبت به خیلی از زنان منطقه و کشورهایی که این پوشش رو رعایت نمی کنن هسته. و اینکه درخشش خوبی رو شما در وضعیت ورزش بانوان میبینیم به دلیل سالم‌سازی محیط هست که خانواده ها اجازه میدن دختراشون بیان و در رشته های مختلف نمود داشته باشن. یا در بحث علمی ما میبینید که اختراعات و ثبت ابداعات توسط زنان ایرانی نسبت به متوسط جهانی بالاتر هست و این نشون دهنده این هست که شرایط عفاف و حجابی که در ایران هست نه تنها مانع نیست بلکه زمینه رشد زنان رو بهتر تونسته فراهم بکنه. حالا اون که دانشگاه ها مثلا گاهی اوقات ما 61% پذیرفته شده بانوان رو داریم، در عرصه های مختلف در آموزش پرورش در وزارت بهداشت یه اکثریتی رو شما می‌بینید از خانم ها فعال هستند که خب با توجه به انگیزشون با توجه به علاقهشون بیشتر هست. حتی در رشته های مثل مهندسی نیز خاطرم هست برش از جلساتی که در سازمان ملل داشتیم بعضی از کشور اروپایی میومدن میپرسیدن شما چه میکنید و چه روشی دارید برای اینکه انگیزه برای زنان ایجاد کنید که در رشته های مهندسی وارد بشن. گفتم اصلا نیاز نداره چون ظاهرا یه اجبارهایی رو در بعضی از کشورها به دلیل اینکه خانم ها علاقه ندارن دارن ایجاد میکنن برای اینکه خانم ها بیان در این رشته. گفتم ما نیاز به این نداریم که قوانین خاصی بذاریم. الان تعداد زیادی از خانم های ما در رشته های مختلف مهندسی مشغول هستن و ما اصلا این نسبت رو کمتر نمیبینیم از آقایی. اینها همه نشون دهنده این هستش که خود حجاب و عفاف زمینه رو برای فعالیت بیشتر و برای اینکه بتونن در عرصه های مختلف حضور داشته باشن فراهم بکنن. یعنی در واقع خانم ها با احساس آرامش و احساس امنیت که فلسفه حجاب هم همین در قرآن اشاره میکنه که کی یعرف فلا یعزین، این حجابی که برای زنان قرار داده شده برای این هست که پاکی و عفاف شناخته بشن و حریمشون در جامعه مشخص بشه و مورد اذیت قرار نگیرن. اون چیزی که الان در جوامع غربی شما شاهد هستید، مسئله خشونت علیه زنان، مسئله آزار زنان، مسئله اذیت‌های جنسی در محیط‌های کاری که اون نهضت میتو رو دیدید چند سال پیش را افتاد که همه گلایه داشتن از اینکه از امنیت لازم برخوردار نیستن، یکی از عوامل، خیلی عوامل ممکنه داشته باشه ولی یکی از عوامل مهمش برای جلوگیری از این اذیت و آزار و عدم امنیت زنان حفظ حجاب، یعنی بخشش باید توسط خود خانم ها رعایت بشه و بخشش باید در توسط قوانین و مسائل بازدارنده ای که دولت تعیین میکنه و قوانینی که گذاشته میشه جلوش
گرفته. واقعا این مهمه که در حوزه حجاب و عفاف و فعالیت‌های فرهنگی که میشه در این زمینه انجام داد، مدیریت درست و هوشمندانه مبتنی بر دانش جامعه شناسی و روان شناسی هم خواهم دکتر قرار بگیره. این موهبت بزرگیه و واقعا یک، اگر در انتخاب واژگانم بخوام دقت کنم، یک میراث معنوی گرانبهاست که از گذشتگانمون، از مادران عزیزمون و در صدر همه خوبان عالم از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما به ارث رسیده و هدیه شده. امیدوارم با یک مدیریت درست، با یک مدیریت شایسته و یک نگاه جامعه شناسانه قوی ما این میراث رو به درستی بتونیم نگه داریم، چون منشأ بسیاری از خیر و برکت هاییه که در جامعهمون اتفاق میفته. ممنونم ازتون خانم دکتر.
بله، این میراثی هست. من میخوام یه اشاره بکنم.
خواهش میکنم.
این میراثی هست که از هر دو جنبه ایرانی و اسلامی به ما رسیده.
بله.
ما از 6000 سال پیش هم اگر نگاه کنید در نقوش تخت جمشید، در حجاری‌های بیستون، نوع لباس زنان، لباس‌های گشاد، چیندار، بالاپوش هایی که شبیه چادر هست، اینها همه نشون دهنده این هست که این عفاف و این حفظ حریم از در تاریخ ایرانی ما هم وجود
ریشه در فرهنگ و آیین ما و اخلاق ایرانی داره. امیدوارم که بتونیم از این میراث به درستی و شایستگی محافظت کنیم و از منشأ خیر و برکتش در جامعه همون لذت ببریم. ممنون خانم دکتر.
سلامت باشید.
صحبتتون بخیر باشه.
خوش باشید. روز خوبی داشته باشید.
متشکرم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
تو روی صد کوه قهرمان، تو در میان میدان قرتوان، به هر مسافی پرخروش، شبیه طوفان بی امان، به سوی هر هدف کشیده ای کمان، به دوش تو سبز و سفید و صاف، پرست از حماسه جهان، هر اختراع دارد از نبوغ تو نشان، به جستجوی دانشی در آسمان، به روی دامنت ستاره پرورانده‌ای شده است، دامن تو کهکشان، قهرمان قهرمان قهرمان، تو چشمه نجابتی، سلای دار غیرت و رشادتی، شهیده ای یا معلم شهادتی، تو مادر شجاعتی، تو همسر شهامتی، تو دختر شرافتی، تو خواهری، تو خواهری که در مسیر زینبی و راوی حقیقتی، تو در سپاه فاطمه، تو پاسدار عصمتی، حضور تو دلیل این عبور شد، به لطف روشنایی دل تو بود که انقلاب شب نمی، تو ساره ای ستاره ای، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری دوباره ای، نشانی از شکوه زن مقابل زنان این هزاره ای، نجابت زمانه را تویی که جار می زنی، تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آغاز روزی تازه، شروع حرکت و پویایی، شروع کار و تلاش دوباره، تلاشی پر انگیزه برای کسب روزی نو.
روز نو، روزی نو، خوشه نو، توشه نو، سرزد از هر دونه هفتاد تو تا خوشه نو.
روزی نو یک مجله صبحگاهی برای شروع یک روز پر انرژی.
صبح بخیر هموطنان عزیزم، ممنونم از اینکه برای موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. امروز در روزی نو مجله صبحگاهی این شبکه داریم از کشاورزی قراردادی صحبت میکنیم به عنوان یک رویکرد نوین در زنجیره تامین محصولات کشاورزی که واقعا هم نقش مهمی در خودکفایی و تنظیم بازار ایفا میکنه، اصلا کمک میکنه که کشورمون